جدا، این معما. دو نفر جدا میکنه، این آموزش پرورشی. چرا؟ چون جامعه آموزش پرورشی جامعه گسترده است، نیست که 2 میلیون نفر دارن.
شما یعنی دارید میگید که مهندسی میکنن برای اینکه بله. بتونن رأی.
من اینجا دارم این مسئله رو شفاف میکنم که خانوما بدونن. اینکه مثلا یه لیست رو نگاه میکنی، میری 3 نفرشون خانومن. همون اول یکی وعده میده من 3 تا نماینده خانوم ما تو لیستمو میذاریم کنار. این اتفاقا بیشتر از این که یک تبعیض مثبت باشه، این خودش یه مانع است. این خودش یه دیدگاه جنس دومی نسبت به زنانه که اونا رو دارای قدرت کافی نمیدونه که خودش بیاد یه پست نمایندگی رو تصاحب کنه. ما مواردی هم داشتیم که نمایندگان خانوممون اومدن این فرایند رو به طور مثبت طی کردن و به اون جایگاه رسیدن.
ما با زندگی کردن در زمان حال آینده رو میسازیم. درسته؟ ممکنه که ما الان مثلا توی کنکور هم این اتفاق میفته دیگه، سهمیه بیشتری برای مناطق محروم قائل میشن. چرا؟ میگن که ما چون اونها اساسا ضعیف‌ترن، ما این سهمیه رو بهشون میدیم که اینا این قدرت رو پیدا بکنن که در آینده نزدیک یا دور بتونن همسط بشن و کسانی که در مناطق برخوردارتر دارن زندگی میکنن. الان اگر مصبت. این جنسیت رو جزء چیزهایی ببینیم که بگیم جنس زن به خاطر اینکه از سیاست دور نگه داشته شده است، نیاز به یک تبعیض مثبتی دارد برای حضور در فضای سیاسی حکمران، همیشه در دانشگاه که فقط تربیت نمیشه، باید یک بخشی از یک سپهر سیاسی، یک زندگی سیاسی رو طی بکنه دیگه. شاید نمایندگی مجلس در دسترس ترین شغل سیاسی برای یک زن. چرا؟ چون تو لازم نیست جای خودت رو در یک کادر سیاسی پیدا بکنی. شما میتونی مستقیما خودت رو در معرض انتخاب مردم بذاری، بعد اونجا وقتی وارد مجلس شدی جایگاه خودت رو در بین فضای سیاسی مردانه پیدا بکنی و حالا بری مثلا یک شغل سیاسی رو در جای دیگه به عهده بگیری.
با این تفکر مشکل دارم. خب تو خیلی از سیاستمدارای ما هست، مخصوصا سیاستمدارای جوان، که نمایندگی مجلس رو یک پل برای ورود به ساختار اجرایی میبینن. این خودش جای بحث داره.
ولی
عملا
جواب داده دیگه.
اما حرف من اینه، نمایندگی مجلس کرسی مجلس جایزه نیست، مسئولیته. شما هم برای اینکه اون مسئولیت رو درست اجرا کنی نیازمند یک سری مهارت‌ها، پیش‌زمینه‌ها و قدرت‌هایی. این موارد انقدر زیاده، یعنی این متغیرهایی که ما اینجا داریم که بگیم یک شخص نماینده خوبیه، انقدر این موارد اصلی زیاده که اصلا ما اصلا نمیرسیم به مسئله فرعی به اسم جنسیت. ببین. اینجا مسئله جنسیت فرعی میشه. چرا؟ چون موارد اصلی زیاده، یعنی این متغیرها بین یک جامعه گسترده از جامعه رأی ما انقدر برش میزنه که اصلا مسئله این اصلا مسئله جنسیت نمیتونه اینجا مطرح بشه. اگر یک زمانی مطرح شد، اینا دارن از زنان سوء استفاده میکنن که به جای اینکه بیاد به اون خانم میخوام شما چه تفکر مدیریتی داری میری بالا، آیا فلانی شما تو این لیستی که دادی چه تفکر مدیریتی داری، بس عوض میشه، بس رو این میاد. اون لیست 7 جایگاه خالی برای نمایندگی خانوما داره، اون یکی لیست 3 تا خانوم برای جایگاه نمایندگی خانوما داره. بریم به اونی که 7 جایگاه داره رأی بدیم، در حالی که شاید اون لیستی که 3 تا نماینده برای خانوما گذاشته کنار، اهدافی که در راستای بهبود حقوق زنان تو جامعه داشته باشه به مراتب مترقی تر باشه. حرف من اینه، در جایگاه نماینده مجلس بحث جنسیت نباید معیار باشد، چون اگر اونو معیار قرار بدیم هزینش انقدر بالاست که یک کشور باید تاوان این مسئله را بده.
اینجا میدان جمهوری است، ما داریم درباره زنان و انتخابات صحبت میکنیم. آقای طالبی
ببینید، ما در طول ادوار این 11 دوره مجلس کلن 78 تا زن موفق شدن وارد مجلس بشن. وقتی که ما حرف از تبعیض مثبت میزنیم و شما حرف از صلاحیت میزنین، میگی که خانم اصلا توهین به جامعه زنانه که ما بگیم چون زن است بیاد. مگر اون لیست 30 نفره مردانی که در این لیستن صلاحیت داشتن حالا که ما بیایم رو صلاحیت زنان تمرکز بکنیم؟
نه.
مگر من شهروندی که میخوام رأی بدم، ببین سوال من اینه، الان دقیقاً سوال من اینه، من شهروندی که میخواهم رأی بدهم، مگر وقتی لیستی دارم رأی میدم که البته این جای خودش باید آسیب شناسیش بررسی بشه، میرم ببینم حالا این آقایونی که هستن چه صلاحیتی دارن که حالا بخوام تمرکز بکنم روی زنان و بگم این توهین به جامعه زنانه که ما جنسیتی بررسی بکنیم، چون صرفا به خاطر جنسیت اومده نه صلاحیتش. ببین منم موافقم که طرف باید صلاحیت داشته باشه، کسی که صلاحیت نداره اشتباه شما به خاطر جنسیتش این رو بیاین، ولی من میگم شما نگاه بکنید، ما یک مسیری رو طی کردیم از زمانی که زنان پرده نشین و در خانه حبس بودند تا زمانی که چراغ سبز داده شد از طرف رهبران انقلاب اسلامی به این که زنان حضور سیاسی اجتماعی داشته باشند. این مسیر متزلزل بوده، ما نتونستیم هنوز اون جایگاه رو، هنوز هم افرادی هستن که در پی اینن که مانع بشن و حذف کنن زنان رو از عرصه سیاست. توی این فضا بین من الان به شما بگم آقای رئیس جمهور، بگم رئیس جمهور، شما یک مرد تو ذهنتون میاد، قاضی یک مرد تو ذهنتون میاد، برنامه میسازیم آقای قاضی، آقای رئیس جمهور، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، اما بگم آقای نماینده مجلس، شما ته ذهنتون تصویری که از مجلس میاد تو ذهنتون چند تا خانوم هم تو ذهنتون میاد که ممکنه زنان هم حضور داشته باشن. ببین این انگاره باید بشکنه اگر هدف ما تحقق حضور سیاسی بر مبنای صلاحیته. چرا؟ چون زنان به دلیل زن بودن حذف شدن و با موانعی روبرو بودن، پس ما باید سعی کنیم که اولا این موانع رو رفع بکنیم، یعنی زنان بتونن حضور داشته باشن. کاملا درست اشاره کردی، رئیس جمهوران میان حداقل تو این 3-4 دوره اخیر که اینطور بوده، برای این که رأی جامعه زنان رو کسب بکنن از وزیر زن صحبت میکنم، یک خانم دستجردی بود دوره آقای احمد نژاد که اونم کامل نشد دوره وزارتش دیگه،
حتی با جدا از مسئله، حتی در زمینه مدیریتی و شو همون شغل وزارت هم دستاورد آنچنان و وجه تمایز آنچنان نسبت به مواد آقا نداشت که بشود یک الگو.
نه خب بحث سر اینه، ببین ما الان یه یک سال کلی
الان خودتون دارین خودتون رو نقص میکنید.
نه من حرفم چیز دیگه است،
سیاستمداران مرد ما، ببین نمایندگان ما، شما یک تحلیلی میتونیم این کارو بکنیم، ببین اینطوری بحثو پیش ببریم، یک تحلیلی داشته باشیم از مجلس هایی که زنان درش فعال بودن، ببینیم آیا تونسته به اهداف و دغدغه های جامعه زنان بپردازه یا نه. این مجلس پنجم یه مجلس خاصیه تو این زمینه، مجلس پنجم مجلسیه که زنان دغدغه زنان داشتن، چون ما داریم، خانم صادقی اشاره کردم، ما نمایندگان زنی رو داریم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه سرچ بکنین میاد، نمایندگان زنی رو داریم که اومدن صراحتن در صحن مجلس یا در به عنوان نماینده مجلس گفتن که آخه زن و چه به سیاست، زن داره مادری بکنه. ببین خیلی خوبه،
حالا من سوال دارم، همین خانومی که اومد این حرفو زد نماینده نبود؟
همون خانوم، نه اجازه
بده، زن بوده،
اون خانوم
یک زن بوده، ولی تفکراتش به جایی که نگاه جنسیش بره تو حوزه تفکرات فرق داشته.
ببینید
میتونیم بگیم زنی که با جریانات مثلا که به نفع زنان باشه مخالفه.
خب دیگه
چرا؟ چون اینجا هم جنسیت مطرح نبوده، درسته بیشتر اون مجلس زن بودن، ولی زنانی بودن که مثلا با اون تفکر، اون استانداردهای مد نظر شما یکسان بودن. باز هم بحث قابلیت و افکار میاد وسط، نه جنسیت.
شما میگی که جنسیت میتونه فرد بشه و اصلا دیگه لحاظ نشه، درسته؟
در مجلس نه، بسر کنید، انتخاب یک زن به عنوان نماینده با معیار زن بودنه، من با این مخالفم،
به دلیل زن بودن.
دقیقاً من با این مخالفم، میگم چرا؟ میگم چون ساختار مجلس ساختاریه که جنسیت مطرح نیست توش. حتی با اهدافی مثل عدالت جنسیتی بخوایم برسیم، باز همینجا تفکرات محور است نه جنسیت. این اگه این بس تموم شه، منم مشتاق اینم که در موضوع جداگانه آسیب شناسی حضور زنان در سیاست مشارکت کنم.
کمتر از 100 سال الان خانم ها مطرح شدن، اومدن اینجا این وسط دارن کار میکنن، تونستن کارهای مهم انجام بدن، اسمشون به عنوان نماینده مطرح شده. شما نمیتونی جنسیت رو جدا بکنی، یعنی من حاضرم بهت امضا بدم، شما برو بگرد 20 تا 30 تا 40 تا به قول خود یه لیست 30 نفره، خب 30 تا خانم 30 تا آقا، باز هم 15 تا آقا میزنم 15 تا خانم، چون مسئله زن بودن و زن سیاسی بودن و زن فعال سیاسی بودن و زن فعال سیاسی مؤثر بودن اخیراً خیلی داغ شده.
تازه داره به مردم نشون داده میشه، تازه مردم دارن میرن ببینن. الان خیلی از حاضرم شرط ببندم خیلی از کاندیداهای خانم ما رو نمیشناسن، خانوما خود خانم شب من الان انقدر دغدغه داشته باشم که نتونم. شما میگی که الگویی بسازیم که هدف و مهارت واسش مهم باشه، الگویی بسازیم که مهارت خودش رو بیاره بالا که جنسیت رو بزنه کنار. من دارم میگم همین الگو ساختنه، فارغ از اون آسیب شناسی که مطرح کردیم بحثو بذاریم کنار، همون الگو ساختنه خودش یه جاهایی واسه خانم ها نیازمند جنس زن موثره. پس اگه من الگوم زن باشه، اینجا برام الگو سازی شده باشه، قطعا توی حرفه و کارم وقتی بخوام اعمال بکنم نمیتونم جنسیتم رو بذارم کنار و چشروش ببندم. به هر حال روی جامعه درست یا غلط حاکمه، رو دید مردم تاثیر میذاره.
یک مثال خیلی واضح بزنم، خانم کولایی استاد دانشگاه تهران،
بله،
که وارد مجلس میشن، شما اگر گزارش های اون زمان از خبرنگاران رو ببینی و دغدغه هایی که در مورد حضور ایشون مطرحه، رنگ روسری و چادر نداشتن ایشونه که این مشخصا مرتبطه با زن بودن ایشون، یعنی هیچ کس راجع به رنگ لباس نماینده مرد که بحث
نمیده.
وقتی اینقدر نگاه جنسیت زده است، وقتی اینقدر نگاه جنسیتیه که یک نماینده‌ای که استاد دانشگاه سواد سیاسی داره وارد مجلس شده، دغدغه میاد روی سر و شکل و ظاهر و شکل حضور این فرد، اون حرفی که شما میزنین یک بحثی میشه غیر مرتبط به نظرم با فضایی که هست. درسته، کاملا هم درسته، منم باهاش موافقم. اگر ما یک فضایی داشتیم که جنسیت زده نبود، بله، مبنا باید صلاحیت باشه، جنسیت مؤثر نیست برای تحقق اهداف یک نماینده، ولی در این فضا من فکر میکنم که
اشکالی نداره کل مجلس ما خانوم باشن، اگر تفکراتشون نه جنسیتشون، یعنی محتوای مغزشون با اون چیزی که در محتوای مغز مردمی یکسان باشه، مردم بپذیرن این مسئله رو، هدفشون با هدف مد نظر مردم یکی باشه. و دیدم یه دیدگاه دیگه هم داریم که دید جنسیت زده است، که منم بهش نقد دارم، که میگم فقط خانوم باید بره نماینده مجلس بشه. چرا؟ چون تا الان به خانوم‌ها ظلم شده، یا تو همون مثال راننده اتوبوس، یه خانوم باید بشینه پشت فرمان، مهم نیست که رانندگی بلد نیست. و خب این هزینه داره، هزینه‌اش اون جون اون مسافراست. چجوری یه اتوبوس یه آدم کارنابلد بشینه روی صندلی راننده اتوبوس میتونه هزینه‌زا باشه، اما اگر یک آدم کارنابلد بشینه روی صندلی سبز، نمیتونه با تصمیماتش برای یک کشور هزینه‌زایی کنه؟ حرف من اینه، میگم مسئله آسیب شناسی حضور زنان یه چیز دیگه است، ولی یک جایگاه نماینده مجلس یک شغل خاصه. خاص بودن این شغل، من فضای مجلس رو گفتم، فضای لابی داره، فضایی داره که کاملا تفکرات تو اونجا مطرحه، اهداف تو مطرحه، شخصیت تو مطرحه، و اینجا انقدر این معیارها تو انتخاب یک نماینده اصلا مهمه که به بحث جنسیت نمیرسیم. شما میگید جنسیت اینجا باید معیار باشه چون به هر حال ناچاریم، من میگم نه، اگر جنسیت رو مبنا قرار بدید وضعیت از اینی که هست اتفاقا بدتر میشه، حتی برای خانم ها. تو مثال رانت گفتم تو بحث آسیب شناسی حضور زنان، این حضور رانتی بزرگترین آسیب رو به اون زنانی زد که دارن هم مسیر درستش میان بالا، یعنی دارن مطالعه میکنن، آروم آروم وارد ساختار اجرایی میشن، پژوهش میکنن. این افراد بزرگترین آسیب رو از همون رانت خورا زدن. چرا؟ چون اون زنی که با رانت رفته تو اون جایگاه نشسته، یک عرفی رو تشکیل داده که برای اینکه برسی به اون نقطه باید یک سری ویژگی ها رو داشته باشی، و این مسئله خودش بعدن شده یه مانع، یعنی نه تنها کمکی به بهتر شدن وزن نکرده، اتفاقا هزینه زایی داشته.
به تبع من از یک استاد خانوم توی شرایط سیاسی فارغ از زندگی شخصی خودم شاید بهتر بتونم یک سری از موقعیت ها رو بشنوم و درک کنم و بفهمم تا از شمایی که آقایی و شما رو دوبار بیشتر ندیدم، ولی یک خانومی که میاد اینجا اونم شاید دوبار ندیده باشم، ولی شرایط منو بهتر درک میکنه. خب بحث من اینه، میگم آقا میخواین جنسیت رو بعد از الگو سازی بردارید، این جنسیت رو بیارید توی الگو سازی، خانم های مهم رو بیارین، کارنامه فرهنگی و سیاسی مهم بسازیم، زنها رو آموزش بدیم، زنها خودشون رو جدی بگیرن، کار مفید بکنن، که بعد تو جایگاه نمایندگی که قرار میگیرن به قول شما یه لیستی نباشه که بگن حتما بعد جنس زن باشه، یه لیستی باشه میگن که یک شخصی بعد باشه حتما کارشناس این حوزه باشه، حتما متخصص این حوزه. حوزه باشه، چه میدونم روابط بین المللی داشته باشه. ما تو حوزه بین الملل فارغ از زن و مرد بودن، اینطوری اصلا امکان داره مرد بیشتر از زن بشن یا زن بیشتر از مرد بشن، ولی هر دو باشن.
ضمن اینکه موافقم با این قضیه که صلاحیت باید قطعا، صلاحیت، توانایی، قابلیت، تفکر، همه اینها باید معیار اصلی باشه نه جنسیت، ولی با توجه به فضایی که داریم از سر میگذرونیم در مورد حضور سیاسی زنان، صرف همون تبعیض مثبت در همین حد که توی یک لیست ما ملزم باشیم به اینکه 5 نفر رو اختصاص بدیم به خانوم ها، وادار میکنه جامعه سیاسی رو که بره بگرد. خب اون خانوم ها هم که بی دلیل انتخاب نمیشن، خانوم هایی بودن که فعال بودن، به هر حال یک پیش زمینه‌ای داشتن. بله اگر زنی صرفاً به دلیل زن بودن اومده و توی یک لیست قرار گرفته، همونطور که اگر یک مردی بدون اینکه اون صلاحیت ها رو داشته باشه توی لیست قرار گرفته، ما باید باهاش مخالفت کنیم و آگاهی داشته باشیم که رأی ندیم بهش، اون هم همینه. ولی در نهایت چون سابقه و حتی در حال حاضر حضور زنان یک حضور حد اقلیه، توجه به این که ما یک بخشی از این مجلس رو که مرجع مهم تصمیم های کلان برای طول زندگی ماست در طول اون 4 سال رو اختصاص بدیم به زنان، هم میتونه کمک بکنه به این که انگاره مردانه بودن سیاست بشکنه و هم میتونه کمک بکنه به این که دغدغه های زنان بهتر مطرح بشه، کما این که ما نمونه هاش رو در مجالسی که زنان فعالتری حضور داشتن داریم که قوانین بیشتری در مورد حالا تحقق عدالت جنسیتی یا کمک به احقاق حقوق زنان تصویب شد.
خیلی ممنونم. شما میدان جمهوری رو شنیدید، برنامه‌ای که با انگیزه گام دوم انقلاب که جز صحبت‌ها و ایده‌های مقام معظم رهبری است، در این راستا که گذشته رو نگاه بکنیم تا بتونیم آینده خوبی داشته باشیم شنیدید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما ارسال بکنید.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
باشی کنارم یه جورایی میشه گفت دلمون بیمارم اینقدر که وابستم کاش با هم باشیم تو خوابم
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشی.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشی.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من گره بزن.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این یک حضور همگانی است.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایرانمان.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ایران برخیز ای جوان، آماده شو ای پهلوان، شوری به پا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان، آهنگ پیروزی بخوان، روشن تر از خورشید شو بر قله های افسخان، بر دامن سبز وطن باران ببار و گل به تو، دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، مهر سرانگشت تو را، ایران من ایران تو، عشق تمام مردم هست یک تک از این سرزمین، در آسمان هفتم هست، در آسمان هفتم هست، شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم، دریا به دریا عشق را تقدیم ایران می کنم، برخیز باران آمده آواز توفانی بخوان، هر جای دنیا می روی هموار ایرانی بمان.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330، رادیو تهران.
به چارده هم با عشقت آرام ترم، وجودت یار همه چیز است، پریشان نکن تیر چشمان نکن، که شهر دل زلزل خیز است، جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم، ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من، جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم، ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من، شبنم تو اصل کار این دلی غیر و پرشم من، جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم، ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من، جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم، ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من،
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا